مشروعیت یه حکومت یه ایدئولوژی اگر صرفاً با آرای عمومی باشه اشکالات زیادی بهش وارده. راست میگه آقا نسل عوض شد، پدران ما با یه چیزی رای دادن، به ما چه؟ اگه یه مشروعیتی مبنای فلسفی و نظری مبنای ایدئولوژیک نداره همین جوری هست. کافی اصلا توی انتخابات، توی صحت انتخابات خدشه بشه که میشه هم کرد، تمام مشروعیت میپره رو هوا، یه سوزن میخوره مشروعیت میترکه. اما اگر مشروعیتی پایه فلسفی نظری داشت، پایه ایدئولوژیک و عقیدتی داشت، پایه‌های انسانی و الهی داشت، مشروعیت میمونه. در این حال انتخابات هم باید بشه. این معنیش نیست که آراء مردم زینتیه. این معنیش نیست. این معنیش اینه که در چارچوب عقل و اخلاق و در چارچوب وحی ما به عنوان جامعه دینی که می‌خوایم دینی زندگی کنیم، در این چارچوب تصمیم می‌گیریم. همه قراردادهای اجتماعیمون در این چارچوب باید باشه. حتی انتخاباتمون. منطقه تو همین چارچوب هم یقه حاکمانمون رو میگیریم و باید هم بگیریم. بعضی فکر کردن وقتی مشروعیت انتصابی الهی اینا گفته میشه معنیش اینه که دیگه یه عده‌ای آمدن سر کار و مشروعیت الهی انتصابی مقدس رو نمیشه سوال کرد، نمیشه یقه گرفت، نمیشه اعتراض کرد، نمیشه نهی از منکر و امر به معروف کرد. مشروعیت الهی انتصابی که فقه شیعه بهش معتقده این نیست، اتفاقا ضد اینه. اتفاقا به شما بگم مشروعیت انتصابی الهی باب نظارت و انتقاد رو کاملا باز میکنه و تئوریزه میکنه نقد رو، برای که با این توضیح که میگه ما شما را به شرطی میپذیریم که در چارچوب عدالت و شریعت الهی عمل کنید، چون کسانی نسب الهی شده اند به حاکمیت، کسانی از طرف خداوند حق حاکمیت دارند، مشروط که چی؟ که این اصول عدالت و شریعت رو رعایت کنند. بنابراین اگر رعایت نکردید یقتون رو میگیریم و بنابراین ما باید نظارت کنیم بر حاکمانمون که دارید رعایت میکنید یا نمیکنید. اتفاقا چون حکومت را مقدس و الهی میدانیم، اصل حکومت را، و چون حق الناس و حقوق مردم و حقوق بشر رو مقدس و دینی و الهی میدانیم، به این دلیل اتفاقا باید نظارت کرد بر حاکمان و باید انتقاد کرد و نهی از منکر کرد و یقشون رو گرفت و اگه لازم شد عزلشون کرد. این که آقای کسی معتقد باشه به حکومت الهی آسمانی مقدس، خب بله این حکومت دینی، حکومت مقدس، حکومت هم که مقدسه، مگه میشه بهش انتقاد کرد؟ اگه انتقاد کنی کافر میشی. این نیست اتفاقا، اتفاقا عکس این نتیجه باید بگیرید. اگر کسی قائل بود به مشروعیت الهی انتصابی، معنیش اینه که ما آقا شرایطی داریم برای حاکمیت، یعنی حق حاکمیت هر کسی که بر سر کار میاد مشروط است نه مطلق. اگر این اصول رو، این حقوق مردم رو، این حقوق فقرا رو، اینا رو رعایت نکردی، یقتو میگیری. مصداق اون حکومت الهی انتصابی شرعی دیگه چی؟ نیستی، دیگه مشروعیت الهی ندارید. کجا قول به مشروعیت انتصابی الهی منافات داره با مسئله نظارت بر حکومت و نقد حکومت و امر به معروف و نهی از منکر؟ این نیست. اتفاقا شما وقتی بگی مشروعیت انتصابی الهی، میخواد بگی آقا مسئله حکومت مقدسه، چون کسایی که اونجا میان با حقوق مردم، با سرنوشت مردم سر و کار دارن، هر کسی حق نداره اونجا بشینه. اونایی که اونجا نشستن هر غلطی که دلشون بخواد نمیتونن بکنن. ما ملاک ایدئولوژیک داریم. مشروعیت تعریف شده توی اسلام. مشروعیت تابع قرارداد اجتماعی و دموکراسی و آرا و تموج آرا نیست که هر وقت یه دی فضا عوض شد مشروعیت هم بگیم خب یه چیز دیگه است. این نیست. ما اصول ما با گرما و سرمای هوا عوض نمیشه. ما ایدئولوژیمون رو از تو نظرسنجی‌ها بیرون نمیاریم. ما ایدئولوژیمون رو مثل زیر پیرهنمون عوض نمی‌کنیم. ما یه اصول عقلی و اخلاقی داریم، واجبات تعریف داریم از انسان، از مسئولیتش، از حق حاکمیت، از حقوق و وظایف متقابل مردم، از مشروعیت تعریف داریم. بله اگه یه وقتی فضای جامعه جوری بود که این تعریف‌ها رو قبول نکرد، ما مسئولیت نداریم، مسئولیتمون کمتره، مبارزه می‌کنیم از طریق اهرم‌های غیر حکومتی. ولی وقتی فضا آماده شد، میریم همینا رو سعی می‌کنیم از طریق اهرم‌های حکومتی اعمال بکنیم. در اینا حکومت باید درست عمل کنه و تابع ضوابط باشه. می‌خوام بگم این بحث دموکراسی و مشروعیت و انتخاب، آقا حق حاکمیت نمی‌دونم کشف یا جعله، یعنی چی اینا؟ اولا کسی که گفته کشفه، یعنی که خدا انگشت گذاشته روی زید و عمرو و حسن و حسین از قبل از شروع خلقت، از عالم ذر گفته در فلان تاریخ فلان کسان باید بیان مثلا برن مجلس و رئیس جمهور بشن و رهبر بشن و وزیر بشن و شهردار بشن و وکیل، اینا رو گفته، قاضی بشن و اینا. نظریه کشف معنیش اینه؟ نظریه کشف یعنی ما اصولی داریم، تعریف ایدئولوژیک داریم، تعریف عقلی و اخلاقی داریم از مسئله مشروعیت. ما تعریف داریم، تعریف شفاف، باید مصداقش رو کشف کنیم. یعنی باید بگردیم بین تو جامعه، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم کیا لیاقت دارن این مسئولیت رو به عهده بگیرن. کشف یعنی این. جعل یعنی چی؟ جعل یعنی این که هیچ اصول پیشاپیشی وجود نداره، همه چی تابع محض جعل ماست، تابع محض قراردادها و توافق ماست. هر چی ما گفتیم از اون به بعد میشه حقوق بشر، هر چی ما نخواهیم از اون به بعد دیگه حقوق بشر نیست. اگه کسی گفت حقوق بشر از جمله حق حاکمیت، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید چجوری حقوق بشر به نام حقوق بشر زیر سوال میره. اگر کسی گفت حقوق بشر و از جمله حق حاکمیت قراردادی محضه، مطلقا تابع دموکراسی است، هیچ اصول عقلی و اخلاقی پیشاپیشی برایش حاکم نیست، معنیش میدونین چیه؟ معنیش اینه که تا قبل از توافق ما انسان هیچ حقی ندارد. در حالی که تو تفکر الهی انسان‌ها وقتی به دنیا میان با یه حقوقی به دنیا میان، اصلا یه حقوق غیر قابل سلب دارن، با یه حقوقی به دنیا میان. انسان تو تفکر اسلامی، تو فقه شیعه، انسان همین که به دنیا میاد با یه حقوق به دنیا میاد، با تکلیف به دنیا نمیاد ها، از سن بلوغ به بعد تکلیف هم میاد، ولی با حقوق هم به محضی که متولد میشه با حقوق به دنیا میاد. نه فقط انسان، حیوانات، گیاهان، در و دیوار، اینا همه حقوق دارن. اینا این روایات ماست، اینا آیات قرآنه، همه موجودات توی عالم حقوق دارن. امام سجاد رساله حقوقشو ببینید، میگه تمام جهان اطراف شما یک شبکه است از حقوق در هم پیچیده، به هر طرف نگاه میکنید حقوقی ببینید که به گردن شما، دیگران حقوق دارند. حقوق او میشه تکلیف تو منتها، ولذا اگر تو با تکلیف مبارزه کردی داری با حقوق داری مبارزه میکنی. چون اگه تکلیف من در برابر تو نباشه، اگه من احساس تکلیف نکنم در برابر تو و حقوق تو، حقوق تو معنی داره اصلا؟ حقوق بشر معنی داره؟ آقا دوران حقوق بشر دوران تکلیف گذشته، یعنی چی؟ اصلا حرف مسخره تر، غیر عاقلانه تر و غیر علمی تر نمیشه زد. اصلا تکلیفه که حفاظت و ضمانت میکنه حقوق بشر. اگه ما نسبت به هم احساس تکلیف نداشته باشیم، التزام اخلاقی نداشته باشیم، اگه این ارزش ثابت قطعی قدسی الهی انتسابی رو ما قبول نداشته باشیم که من باید به حقوق تو احترام بگذارم، این خودش یه اصل قطعی و الهی، اگه اینو قبول نداشته باشید، همین یه اصل اخلاقی عقلی ثابت رو بذارید کنار، شما فکر میکنید خبری از حقوق بشر میمونه؟ فکر میکنید میشه واقعا اصلا حقوق بشر وقت اصلا قابل تعریفه، چه برسه به قابل تضمین؟ اگر کسی گفت تمام حقوق بشر از جمله حق حاکمیت جعلی و قراردادی و تابع دموکراسی و ایناست، هیچ اصول پیشاپیش عقلی و اخلاقی و فلسفی و الهی پشتش نیست، معنیش اینه که ما می توانیم، این جمله رو دقت کنید، ما می توانیم هر لحظه و به هر دلیلی که بخواهیم حقی از حقوق بشر رو از او سلب کنیم. کافیست که توافق کنیم، کافی اکثریتمون بگیم می توانیم سلب کنیم، و هر لحظه و به هر دلیلی که بخواهیم می توانیم هر حقی رو که بخواهیم به بشر بدیم. اگه کسی گفت حقوق بشر و از جمله حق حاکمیت، حق سیاسی، حق حکومت، نه مشروعیت و سایر حقوق بشر، اینا همه تابع میل ماست، قرارداد ماست، ما هر چی بخوایم توافق کنیم، رأی بدیم، همون میشه حقوق ما، رأی ندیم نمیشه حقوق ما. حقوق و وظایفمون مطلقاً دست خودمونه. اومانیسم یعنی همین دیگه، اومانیسمی که در قبل مطرح شد، برخلاف انسان گرایی اسلامی و الهی که کرامت انسان زیر سایه خداست. تو نمیتونی انسان رو از خدا قطع کنی و براش کرامت قائل بشی. آقا انسان مقدس است، حقوق بشر مقدس است، آزادی اندیشه مقدس است. یعنی چی؟ من از کسانی که منکر مشروعیت الهی و منکر ارتباط وحی و عقل با مسئله حقوق بشر و اندیشه هستن، من از اینا سوال میکنم یعنی چی آزادی مقدس است؟ اصلا مقدس یعنی چی؟ مقدس یک کلمه دینیه. tebyan.net گنجینه صوتی